سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. همکاران خوب و کاربلدم از گروه ادب و هنر آمده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بگرده او به هر سر شاخی قرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای که تو ماه آسمان، ماه کجا و تو کجا؟ در رخ مه کجا بود این کر و فر و کبریا؟ جمله به ماه عاشق و ماه اسیر عشق تو، ناله کنان ز درد تو، لابه کنان که ای خدا. سجده کنند مهر و مه پیش رخ چو آتشت، چون کند جمال تو با مه و مه ماجرا. آمد و دوش مه که تا سجده برد به پیش تو، غیرت عاشقان تو نعره زنان که رو میا. خوش بخرام بر زمین تا شکفند جانها، تا که ملک فرو کند سرز دریچه سما. چون که شود ز روی تو برق جهند هر دلی، دست به چشم برنهد از پی حفظ دیده ها. زرد شده است باغ جان از غم هجر چون خزان، کی برسد بهار تو تا بنماییش نما. بر سر کوی تو دلم زار و نزار خفت دی، کرد خیال تو گذر دید بدان صفت ورا. گفت چگونه ای از این آرزه گران؟ بگو که از تنکی ز دیده ها رفت تن تو در خفا. گفت و گذشت بوز من، گفت و گذشت بوز من، لیک ز ذوق آن سخن صحت و یافت این دلم، یا رب توش دهی جزا. به نام او که دست سخاوتش گشاده و بی حساب است. درود بر شما همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ، با همه دل آرزو میکنیم خورشید زندگانی شما گرم و تابنده دل و جانتون رو غرق نور و روشنایی کنه. به ققنوس هشتم بهمن ما بسیار خوش آمدید. دیباچه ققنوس امروز آراسته به غزلی از حضرت مولانا بود که به شما دوستداران ادبیات تقدیم کردیم. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در هفته گذشت و به واسطه رویداد ایران جان با شما درباره چهره‌ها و مفاخر ادبی استان هرمزگان صحبت کردم. شما هم حال به ما بفرمایید، آیا به موضوع ادبیات اقلیمی علاقمند هستید؟ آیا جای ادبیات اقلیمی رو در حوزه ادبیات کشور خالی می‌بینید یا به نظرتون یه فضای خیلی پروپیمونی نیست؟ روزگاری مثلا در همین جنوب کشور ما اصلا ادبیات جنوب داشتیم و نویسندگان خیلی درجه یکی رو منطقه جنوب کشور اصلا پرورش داد. وضعیت ادبیات اقلیمی رو در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20، یا اینکه شماره پیامک ما هم هست 3558، هم میتونید پیامک بفرستید هم میتونید با همون تماس بگیرید. مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنم. کتاب فقط کمی شبیه او منتشر شد. کتاب فقط کمی شبیه او با موضوع پیامبر مهربانی ها که درود خدا بر او باد، نوشته نیلوفر مالک، یاسمین میرحسینی و نگار اتحادی و تصویرسازی جلد محمد علی عدیلی، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 1500مین سالگرد تولد حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم منتشر شد. این کتاب از جمله آثار برگزیده ششمین جشنواره خاتم در بخش داستان به شمار میره و جشنواره خاتم هم هر ساله به کوشش دفتر نشر فرهنگ اسلامی برگزار میشه. کتاب فقط کمی شبیه او برای اولیا، مربیان و پژوهشگران نوشته شده و شامل سه داستان کوتاه فقط کمی شبیه او، نوشته نیلوفر مالک، پروانه ها میرقصن، نوشته یاسمین میرحسینی و پری و پیامبر، اثر نگار اتحادی واقعی است. Thank you. خانم نگار اتحادی، یکی از نویسنده های کتاب فقط کمی شبیه او، الان مهمان من در ققنوس هستند و میتونیم گفتگومون رو باشون آغاز کنیم. درود بر شما خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ایده اولیه کتاب فقط کمی شبیه او رو برامون لطفاً بگین، برای اینکه سه تن کنار هم دیگر جمع شدن و کتابی رو نوشتن که اتفاقاً خیلی هم با رویکردهای نو به نویس، از این هم برامون بگین، بعد من نزدیکتر میشم به متن شما.
چشم، حتماً. کتاب کمی شبیه او به خاطر جشنواره خاتم گرد هم اومده.
بله.
و این سه داستان سه اثر برگزیده جشنواره خاتم هستن که توی هر اثر به نحوی سعی کردیم که راجع به پیامبر داستانهایی رو روایت کنیم و نسل جوان بیشتر با داستانهای پیامبر آشنا باشن.
بسیار خوب. و به نظرم میرسی ایده اولیه این بود که داستانهای متفاوتی بنویسی، درسته؟
بله بله.
خب از این بگیم برامون، دغدغه اصلی چه بود؟
دغدغه اصلی این بود که ما نگاه متفاوت داشته باشیم به روایت‌های پیامبر. به شخص معلم داستان نویسیمون زمان یادمه که به همون میگفتن که ببینید پیامبر در زندگی شخصی شما به چه صورت هستند و حضور دارند، و با توجه به این ایده که خودتون چجور ایشون رو میبینید یا چجور ایشون رو احساس میکنید، این داستان‌ها رو روایت کنید.
خب من با نویسندگان ادبیات آینی خیلی زیاد صحبت کردم، یه سری دغدغه‌های مشترک وجود داره، مثلا اینکه چقدر میشه به مرزهای خیال نزدیک شد، وجه دیگرش اینه که چقدر میشه از حقیقت ماجرا، یعنی از اون استناد تاریخی، فاصله بگیریم در بیان روایت‌های از این دست که شخصیت چون پیامبر سوژه اصلی است. من الان میبینم که داستان شما یک جاهای مرزهای واقعی و حقیقت رو در هم آمیخته و شخصیتی مثل پری در کتاب شما حضور داره. این نگاه تازگیش، حساسیت‌هاش، اصلا ایده اولیه‌اش چطور بود؟
ایده اولیه راجع به این بود که خب شخصیت داستان مثل خود من اسمش نگاره، و از بچگی یادمه که همیشه یک بیت شعر رو برای من میخوندن که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت،
که برخی معتقدن که این به وجود پیامبر برمیگرده.
بله بله. و این یکی از ابیاتی بود که من همیشه میشنیدم، و زمانی که قرار شد راجع به پیامبر بنویسیم به این فکر کردم که خب چطور میشد اگر که یک حالا دختر دبستانی به این ماجرا نگاه میکرد، همونطوری که به قصه پریها بچه ها این روزها فکر میکنن یا نگاه میکنن، چرا ما نیاییم و شخصیت بزرگواری مثل پیامبر رو وارد زندگی روزمره بچه ها نکنیم، چرا بچه ها باشون ارتباط بیشتری نگیرن و همیشه انگار یک دیواری بینشون باشه. به خاطر همین سعی کردم که توی این داستان پیامبر به عنوان یک نماد نزدیکی احساس بشه و خیلی دور نباشه از بچه ها و دنیاشون.
خب این رو من کاملا متوجه شدم، در بخش نخستم توضیح دادید. میخوام برسم به اینکه حساسیت هاتون، وسواس هاتون در این زمینه چی جوری بود، یعنی اینکه به هر حال دارید اگر میخواید یک روایت نوعی اجرا کنید، این روایت نو با اون استناد تاریخی و چه تمایزش چیه، گفتگوش چیه؟
خب اینجا ما مسئله داستان رو داریم، یعنی با روایت ها میتونه متفاوت باشه، چون به هر حال وقتی که موارد داستان میشیم داریم قصه ای رو روایت میکنیم، حالا افراد بزرگ هستن یا ادبا در زمینه های دینی که بتونن افراد رو بیشتر راهنمایی کنن، منتها توی مرزهای داستان نویسی خب ما یک سری چیزها تغییر میکنن، این ذات داستانه.
بسیار خوب. حالا دغدغه من این بود که مثلا ما وقتی شخصیت هامون اینطوری بچه قدسی پیدا میکنن، خیلی پردازش داستانی در خط اصلی زندگیشون نمیتونیم داشته باشیم، میتونیم بله خط اصلی که وجود داره یه خورده فربهش کنیم با تکنیک های داستان نویسی. به هر روی برگردیم حالا به ماجرای جشنواره خاتم، خودتون فکر میکنید که برپایی جشنواره از این دست به ویژه امسال که فکر میکنم اهمیت بیشتری هم پیدا کرد به واسطه سالگشت های زادروز پیامبر که در 1500 نشستیم،
بله.
چه جریانی میتونه ایجاد کنه؟ اصلا جریان ساز هست، یعنی که نه جشنواره ایست مثل همه جشنواره ها یه مقدار تقویمی داره بهش نگاه میشه؟
نه، جشنواره خاتم با مابقی جشنواره ها متفاوته.
خب بگیم برام متفاوت چیه بزن شما؟
افرادی که حالا این جشنواره رو برگزار میکنن و هم معیارهایی که دارن، یعنی این جشنواره بر این پایه نیست که خب بیایید قصه بنویسید و قصه های تکراری بنویسید، نه، بر این پایه است که بیاین روایت هایی رو عرضه کنید که برای مخاطب امروزی دلنشین باشن و همچنین بیاین و به اصول هم پایبند باشین. به نظرم تلفیق این دو که جشنواره خاتم خیلی اهمیت میده به این ماجرا ارزشمنده، باعث میشه مخاطب بهتر بتونه ارتباط بگیره با داستانها و جزء حالا معیارهایی هم که داستانها رو برگزیده میکنند همینه که خب این داستان یک سری خلاقیت ها داشته باشه، نگاه نوعی داشته باشه، زبان روایتی خوبی داشته باشه و به نظرم این خیلی وجه تمایز جشنواره خاتمه. و اون سالی که ما خب برای جشنواره می نویشتیم تیم قدرتمندی هم همراه ما بودن و پیگیری های خوبی می شدیم از اساتیدی که بله کمک اون می کردن در حالا اون نحوه نوشتن و نقد و بررسی هایی که داستان ها می شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم اتحادی، براتون آرزوی سرسلامتی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. بدرود.
همچنین خدا نگهدارت.
پیشتر براتون گفتم که در 1500مین سالگشت تولد حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. این که جشنواره خاتم رو که این پر رنگ تر کردم به خاطر این تقاطع بسیار معنادار و استعاری بود. صدای خوب آقای قربانی رو شنیدید روی نغمه پردازی استاد کیخسرو پور ناظری و شعر خوب حضرت مولانا. دیباچه برنامه هم چنان که گفتم با شعر او بود. مولانا رو یکی از کسانی میدانیم که در پردازش ایده های مذهبی در شعرش بسیار پروقار عمل کرده و یکی از مبادی آداب ترین شاعرانی است که در لحظه پرداختن به ایده های مذهبی خیلی خیلی وسواس و طمأنینه و ادب بسیار داره. او رو رمضان ستاترین شاعر کهن مینامیم. حالا شاید مثلا این ایده ها در شعر شاعران دیگر مثل مثلا حافظ یا دیگران و به ویژه حافظ کمی با یه روحیه خاص حافظانه هم همراه شده باشه، اما سوژه ادب و وقار نسبت به ایده های دینی در شعر مولانا بیش از دیگران بسیار پرجلوه است. بار دیگر یادآوری کنم که در هفته‌ای که گذشته و پایان روزهاش رو داریم سپری می‌کنیم، مفصل با شما درباره چهره‌ها و مفاخر ادبی استان هرمزگان صحبت کردیم که بی‌شمارانن. همین دیروز در گفتگو با یکی از مهمانانمون عرض کردم که اصلا خطه ادبخیزی است. حالا در یه نگاه فراگیرتر خطه خیلی هنرپروری هم از استان هرمزگان، برخی خاک‌ها گویی ها که اینگونند و این زیبایی سرزمین اجدادی ایران یک پارچه ای ماست. شما برای ما بفرمایید که ایدتون نسبت به ادبیات اقلیمی چیه؟ آیا بهش علاقمند هستیم؟ وضعیت ادبیات اقلیمی رو در منظومه ادبیات داستانی کشور چگونه میبینه؟ حتی البته منظورم میتونه شعر هم باشه، چون از انگاره های مثلا منوچهر آتشی رو میتونیم مثال بزنیم که از انگاره های ادبیات بومی در شعرش هم بهره گرفته دیگه. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 2220 485 بعد 2220 588 20، شماره پیامک ما هم هست 30558. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید، آوایی از هزار آوای ققنوس. ادبیات اقلیمی در حوزه مثلا جنوب که شاعران و نویسندگان خیلی زیادی داره، از زندیاد منوچهر آتشی یاد کردم، داستان نویسان بسیار داره. بیایم این سوتر مثلا در منطقه فارس، استان فارس، اقلیم نویس های خیلی برجسته‌ای داریم، بانو سیمین دانشور، سیمین خانوم، که بسیاری از شاعران و نویسندگان نسبت به او حسی اصلا مادر انگارانه داشتن، او رو مادر ادبیات روزگار خودشون میدانستن، از این منظر که پناه بسیاری از نویسندگان و شاعران هم روزگارش بود. بانو بزرگ، بانو سیمین دانشور. بیایم یک کمی حالا این سوترک، میتونیم از ابوتراب خسروی یاد کنیم، یوسف علی خانی و اون روایت هایی که از علموت ارائه کرده، و شمال ایران زمین که دیگه بسیار از استاد شمس لنگرودی باید یاد کنیم، همه به گزینه هایی از ادبیات اقلیمی ما در عرصه های شعر و داستان هستن. اون تا وقتی جالبه میگیم ادبیات اقلیمی، خیلی روایت به ذهن متبادر میشه، یعنی ما به سمت داستان میریم. شاید این وضعیتی است که آقای دولت آبادی بزرگ ایجاد کردن با اون اثر ارجمندشون کلیدر. یه گفتگویی بین من و تهیه کننده برنامه در گرفت، مبنی بر اینکه حالا شاید پرسش مقدار توصیفیه و پاسخش نیازمند بست و گسترش موضوع هست. گاهی یه خورده فاصله بگیریم از اون کلیشه ها و قالب هامون، تن ندیم همیشه به این که مثلا یه پرسش گزینه‌ای مطرح کنیم و یکی از گزینه‌ها گزینه درست باشه. همون روزگار هم البته من ازتون خواهش میکنم اگر مورد دیگری در ذهن دارین به عنوان گزینه نو ارائه کنید، ولی امروز پرسشمون رو کمی توصیفی در نظر گرفتیم، ببینیم این همراهی و همدلی چطور شکل میگیره. شماره 933-98 شماره پایانی 75 هم گفتند که از متون باستانی اوستا تا شاهکارهای ادبیات کلاسیک مانند شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، گلستان سعدی و اشعار مولانا، زبان فارسی همواره نقشی حیاتی در شکل دهی به هویت ایرانیان داشته. درود بر شما. این گونه است. ای کاش که نسبتتون با ادبیات اقلیمی رو هم بیشتر مطرح میکردید. ایران جان، هرمزگان زیبا.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جونم بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
متشکرم که با ما همراه هستید در رویداد ایران جان که این هفته به سمت هرمزگان زیبا رفت. یکی از چهره‌های فرهنگی استان هرمزگان عباس انجام روزه که در سال 1304 در بندر لنگه متولد شد. پدر ایشان خواجه محمد از تجار امارات متحده عربی بودند. با توجه به شغل پدر بخشی از دوران کودکی رو به همراه خانواده در کشور امارات سپری کردند و پس از اون به همراه خانواده به بندر عباس مهاجرت کردند. در جوانی به تهران رفتند و فعالیت کاری خودشون رو به عنوان روزنامه نگار ادامه دادند. زنده‌یاد عباس انجمروز حافظ کل قرآن کریم بود و به زبان عربی فصیح تسلط داشت. فصیح در این معنی که شما میتونید مثلا برید در کشورهای عربی و به راحتی تاکسی بگیرید، خود رو دریافت کنید.